هل يمكن للإلم أن يحل المشكلة؟ ويتردد على بعض الشفاخ أن العلم الذي تطور بشكل هائل كفيل بحل المشكلة الاجتماعية. در مورد مشكلة اجتماعی انسان که عبارت است از تضاد منافع طبیعی او با منافع اجتماعی او، گفته شده که علم این مشکل را حل میکنه، همان علمی که با پیشرفت خودش بسیاری از مشکلات بشر را حل کرده است، در آخر برای بشر راه حلی را برای حل این مشکل اجتماعی پیشنهاد خواهد کرد، که این مطلبش از خارج گفته شده به طور فشرده، حالا تکرار میشه. ایشون فرمودن که کسی که این حرف رو میزنه نقش علم رو نمیدونه. نقش علم نشان دادن و روشن کردن راهه، ولی ایجاد انگیزه کار علم نیست. همچنان که علم در مورد داروهای طبی به ما نشان میده که داروی این درد فلان شیئه و وادار نمی کند ما را که اون دارو رو مصرف کنیم، بلکه انگیزه ای لازم است برای مصرف اون دارو، علم خیلی بتونه کار کنه، فقط میتونه راه نشان بده که برای حل این مشکل بشر باید چه بکنه، ولی اینکه انگیزه ایجاد کنه برای رفع این مشکل، انگیزه ایجاد نخواهد کرد. راه حل دیگه‌ای که داده شده ماتریالیسم تاریخیه، به وسیله ماتریالیسم تاریخیه. او عنوان میکنه که بشر از نظر سیر تاریخی به مرحله ای خواهد رسید که در اون مرحله انانیت خودش رو از دست داده و حب جامعه را بر حب نفس ترجیح میده و حب نفس در او کشته شده، که ایشون احاله میکنن به بحث‌های قبلی. در اونجا گفته شده که ماتریالیسم تاریخی در مورد یک چنین قضاوتیش جز تخیل کاری انجام نداده و انسان حب ذاتش رو نمیتونه از دست بده. اگر حب ذات رو از دست داد، حب نفس رو از دست داد، یعنی انسانیت خودش رو از دست داده و انسان جدیدی به وجود آمده، که این تغییر طبیعت انسانه و ممکن نیست. بعد میفرمایند آیا دستگاه‌های حکومتی میتوانن این مشکل رو حل کنن؟ یعنی به وسیله اعمال قدرت، به وسیله وضع قوانین، به وسیله مقید کردن و محدود کردن مردم، اونها رو وادار کنن که منافع اجتماعی رو تأمین کنن و یا انگیزهی در اونها ایجاد بکنن که منافع اجتماعی رو تأمین کنن. می فرماین که خود دستگاه های حکومتی، البته حکومت های غیر الهی، خودشان معلول حب نفس و معلول خواسته های ذاتی و درونی اون افرادی هستند که خود رو به حکومت رسوندن. و چیزی که معلول حب ذات هست، چیزی که خودش ناشی از این مشکله هست، مشکله را نمیتونه حل بکنه. اونها که به قدرت رسیدن، به این جهت به قدرت رسیدن که حاکم باشن، به این جهت به قدرت رسیدن که خود رو مسلط کنن بر جامعه و از امکانات جامعه به نفع خود بهره برداری کنن. اینها خودشون نمیتونن حل کننده مشکل و از بین برنده مشکل باشن، چون خودشون زایده خود مشکل هستن. اون چیزی که میتونه این مشکل رو حل کنه تنها و تنها دینه، به این جهت که دین ایجاد هماهنگی میکند بین منافع ذاتی و نفسانی انسان، منافع شخصی انسان و منافع اجتماعی او، به این طور که منافع اجتماعی او را درون منافع شخصی او جای میده، به انسان بینشی وسیع تر میده از اونچه که داشت. انسان میدید تمام عمر خودش رو، تمام زندگی خودش رو محدود در دنیا، به انسان این بینش رو میده که زندگی تو محدود به دنیا نیست، تو بعد از مرگ دوباره زنده خواهی شد و عمری در این دنیا خواهی بود بی نهایت و به صورت جاودانه، و تأمین سعادت اخرویت به این است که از منافع دنیویت مقداری بگذری. و اگر سود میخواهی ببری، سود آن چیزیست که اونجا را هم تأمین کنه، و اگر میخواهی زیان نبینی، زیان آن چیزیست که لطفه به اون زندگی تو وارد کنه. و برای اینکه انسانها منافع اجتماعی را ناگزیر باشند تأمین کنند، این منافع اجتماعی رو به این طور درون منافع شخصی انسان قرار میده که انسان فکر میکنه اگر بخواهد زندگی دیگران رو تأمین کنه، عدالت را برای دیگران فراهم کنه، امنیت را برای دیگران تأمین کنه، در واقع بازگشتش برای خود اوست و به نفع خود اوست. چون به نفع خود اوست، انگیزه درونی انسان باعث میشه که خودکار دنبال این کار باشه و انجام بده این کار رو، و به این وسیله دین حل مشکل میکنه. ما منکر این نیستیم که محرک های دیگه این میتونه باشه، ولی این محرک ها اینطور نیست که تمام منافع اجتماعی انسان رو تأمین کنه. علاوه بر این، خود اونها تحت تأثیر ادیان بودن، یعنی واقعا نمیشه جامعه ای رو پیدا کرد که اون جامعه به طور کلی غیر متأثر باشه از تعلیمات ادیان و تعلیمات انبیاء الهی. من تصور خود بنده اینه، اون مارکسیستی که خودش رو به کشتن میده و جون فدایی میکنه در راه مکتب خودش، به طور ناخواسته و ناآگاه تحت تأثیر تعالیم ادیان است که بین که افراد ضعیف رو به صورت محروم نمیتونه ببینه. یعنی این روحیه، روحیه دینیه که به طور ناخواسته در او هست، منتها حالا یک انگیزه های مادی آمده از پرده پوشیده روی اینکه این انگیزه را انگیزه دینی بدانه، انگیزه دینی آگاهانه اش کنه. وگرنه کسی اگر بدانه و یقین بدانه که هیچ نفعی به حال او نداره، نه برای حاضر او، نه برای آتی او، هیچ گونه اقدامی برای جانفشانی نخواهد کرد، هیچ گونه اقدامی برای خودکشی نخواهد کرد، برای جان دادن نخواهد کرد، اونی که میبینه یا در احساسات او دخالت کردن و احساسات او رو تغییر دادن، به این معنا. مثلا گفتن که اگر تو مردی، مجسمه تو رو کشته شدی در این راه، مجسمه تو رو درست میکنن و سر چهار راه نصب میکنن و مردم احترام میکنن، عکس تو در تاریخ میمانه و نام تو در تاریخ ثبت میشه و آوازه و شهرت تو در تاریخ میمانه. باز مسئله خوده، نام من، عکس من، مجسمه من، برانگیختن احساسات. منتها برانگیختن احساسات دخالت کردن در اینه که انسان رو، عقلش رو ازش سلب کنن، احساساتش رو در عقل ترجیح بدن، بشورانند، جور بشه که عقل تحت تاثیر احساسات واقع بشه. طرف که اقدام میکنه، به این اقدام کنه که باز هم منافع خوده، یعنی دینم که میاد تأمین میکنه، منافع خود رو تأمین میکنه. درست انسانهایی پیدا میشن همچون امیرالمومنین صلوات الله علیه و ائمه هدات مهدیین و اولیای تالی تلو مقام عصمت، اینها کسانی هستن که خود رو فراموش کردن، به خاطر خدا و انگیزه های معنوی صرف کار میکنن. ولی اگر از اونها بگذریم، بقیه افراد جامعه اینطور نیستن. اینها تا منفعتی برای خود نباشه اقدام نمیکنن. اگر خدا در بهشت رو ببنده و بگه بهشت خبری نیست، در جهنم رو هم ببنده و بگه جهنم خبری نیست، شاید 99% و بیشتر این مردم نه عبادت کنند، نه اطاعتی از خدا، نه نمازی، نه روزه‌ای، نه خمسی، نه زکاتی. مسئله این نیست که به عنوان انگیزه های معنوی مافوق اینها کار بکنند، ولی دخالت در احساسات هم برمیگرده به خود، یعنی این انگیزه رو درش ایجاد میکنه که تو به آدمی هستی که بالاخره خواهی مرد، میخواهی که بمانی، میگه میخوام بمانم، میگه خودت که خواهی رفت، پس بذار نامت بمانه، برای اینکه نامت بمانه جان بده، این خود جان خودش رو میده که نامش بمانه، میگه منم که ماندم، نام من است که مانده، پس باز خود مطرحه. و بسیاری از کارهایی که انسان انجام میده انگیزش در درون انسانیست، ما انفاقات و نمیدونم خیرات و مبرراتی که در میان غیر متدینین و ادیان میبینیم، شما خیال میکنید اینا انگیزه های معنوی داره؟ اگر انگیزه های معنوی داشته باشه نمیشه شک کرد در اینکه تحت تاثیر ادیان بودن و اون اثر ادیان یا به صورت اینکه اثر روی تمام جامعه و محیط گذاشته، یا به صورت اینکه اثر روی نسل بعد از نسل گذاشته و نسلی از نسل قبلی این روحیه رو گرفته، تحت تاثیر اینها انفاق میکنند و خیرات ما براتی میکنند نه به خاطر خدا، و یا این است که این علمی در درون خودش احساس میکنه از دیدن حالت رقتبار یک انسان بیچاره، برای فرو نشوندن اون علم درونی و آتش درونی او رو تامین میکنه، وقتی که او رو تامین کرد اون آتش درونی میخوابه، در واقع باز برگشت میکنه به مسئله حب نفس و بیرون کردن ناراحتی های نفس از نفس، همین و بس. و اسلام که میاد حل میکنه مشکل رو، این طور مشکل رو حل میکنه که میگه شما منافع خودتون رو میخواید تامین کنید. خب منافع خودتون دو دسته است، یکی منافع نقده، یکی منافعی که شما در دراز مدت باید به دست بیارید. اگر بخواهید منافع نقد رو به دست بیارید، همه منافع نقدتون مسلم است که در دراز مدت دیگر چیزی نخواهید داشت. اون چه که شما از منافع اینجا تامین کنید و بخواهید نفس رو تأمین بکنید، دیگه برای آینده چیزی باقی نمیگذارید. در آیات قرآن هم هست و من اراد الدنیا و سعالها سعیها نعتیه منهای چنین چیزی، حالا و من اراد الاخره و سعالها سعیها و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. کسی که دنیا رو بخواد و برای دنیا تلاش کنه ما همینجا نتیجهش میگیرش، اما کسی که برای آخرت کار کنه و تلاش کنه از دنیاش هم برخورداره، حیات طیبه هم خواهد داشت. بنابراین میاد به انسان اینطور تفهیم میکنه که تو زندگی دیگری داری و تأمین اون زندگی بر این است که مقداری از منافع خاص خودت در اینجا بگذاری، سود خودت رو در ضرر دیگران نبینی، ضرر خودت رو در سود دیگران نبینی، منافع جامعه را از نظر امنیت و عدالت و رعایت زندگی دیگران تأمین بکنیم و به این وسیله مشکل را حل میکنیم. و بعد ایشون میپردازن به این که دین یک امر فطری است. چرا؟ چون این مشکل از کجا ناشی شده بود؟ از فطرت انسان. فطرت انسان خواهان این بود که منافع خود را بر دیگران ترجیح بده، و اون حل کننده مشکل هم چیزی است که این فطرت رو تعدیل کرده و در این فطرت دخالت کرده و این فطرت رو جهت داده و شکل داده. بنابراین اون چیزی که حل کرده این مشکل رو، اون هم فطری است و اون دینه. و چه دینی فطری است؟ روی این تکیه میکنن که اون دینی فطری است که زائده تفکر بشر نباشه، دینی فطری است که ناهی از ناهی اون خدایی آمده که این مشکل را به وسیله خلقت انسان در انسان قرار داده، که حب ذات رو بر دیگران مقدم می‌داره و حب ذات اصیل در او، و اون دین هست که فطریه. و ادیان دیگری که ساخته دست بشر، ساخته تفکر بشره، اینها خودش زائده حب ذاته، بنابراین اونها فطری نیست و حل مشکل هم نمی‌کنه. و توضیح میدن آیه فطرت رو که اینها دیگه تطبیقیه. هل یمکن للعلم ان یحل المشکله و یتردد على بعض الشفاه ان العلم الذي تطور بشكل هائل كفيل بحل المشكله الاجتماعيه. بر بعضی از لبها رد و بدل میشه، میگذرد، این که علمی که تحول پیدا کرده به شکل عظیمی متکفل حل مشکل اجتماعی خواهد بود، لان الانسان هذا المارد الجبار الذي استطاع ان يخطو خطوات العمالقه فی میادین الفکر والحیات والطبیعه و ینفذ الى اعماق اسرارها و یحل اروع الغازها حتی اتیح له ان یفجر الذره و یطلق طاقتها الهائله و ان یکشف الافلاک و یرسل الیها قذائفه و یرکب الطائره الصاروخیه و یسخر قوة الطبیعه لنقل ما یحدث علی بعد مئات الالوف من الامیال على شکل اصوات تسمع و صور ترا. ان هذا الانسان، دیدم طولانی شد، تکرار میکنم، ان هذا الانسان الذي سجل في تاريخ قصير كل هذه الفتوحات العلميه وانتصر في جميع معاركه مع الطبيعه لقادر بما اوتي من علم وبصيره ان يبني المجتمع المتماسك السعيد. چون انسان، یعنی مبتدا اومده خبرش نیومده. بله، حالا باز مرتبه که ترجمه میکنیم تکیه میکنیم. چون انسان این غول جباری که توانسته است این مارد، همون غول دیگه، معنی آیه خاقانی، معنای دیگری هم برای مارد هست، شیطان هست و غول، بله همان، بله این غول عظیمی که توانسته است بردارد قدمهای غولاسایی در میدانهای فکر و حیات و طبیعت و نفوذ کند به اعماق اسرار طبیعت و حل کند زیباترین لغزها و معماهای طبیعت رو، تا آنکه ممکن شده برای او که اتم را بشکافد و نیروی عظیم آن را آزاد کند و اینکه کشف کند افلاک رو و موشک‌های خودش را به این افلاک بفرستد. قذائف جمع قذیفه است، معنی موشک به معنی همین سفینه ها و امثال اینا میاد. قذوفه ها اینجا رو میگید؟ قذائف یعنی جمع قاذفه است؟ قذائف جمع قاذفه است؟ قذیفه، منم عرض کردم قذیفه. و یرکب الطائره، طائره الصاروخیه، و توانست سوار هواپیمای موشکی بشه، هواپیمای به اصطلاح بم افکن باشه. و یسخر قوت طبیعه، و تسخیر کنه نیروهای طبیعت رو برای نقل اونچه که حادث میشه و اتفاق میفته در بعد صدها هزار مایل به شکل صوتی که شنیده بشه نقل بکنه، منتقل بکنه، یا به صورت تصویرهایی که دیده میشه. این انسانی که ثبت کرده در تاریخ کوتاه این فتوحات علمی را و پیروز شده در تمام معرکه ها و نبردهایش با طبیعت، قادر است، توانات، به ما اوتی من علم و بصیره، به اون علم و بصیرتی که داده شده، که بنا کند جامعه همبسته سعادتمندی را. و یوع التنظیم الاجتماعی الذی یکفل المصالح الاجتماعیت للانسان، و وعد کنه نظام اجتماعی رو که تکفل کنه منافع اجتماعی انسان رو، انسانیت رو. فلم یعود الانسان به حاجت الى مصدر یستوحی منه موقفه الاجتماعی سوى العلم الذي قاده من نسل الى نسل في كل الميادين. پس نیاز ندارد انسان، لم يعد بحاجت، یعنی لا يكون له حاجه، احتیاج نداره انسان به یک منبعی که الهام بگیره از اون منبع موضع اجتماعی خودش رو، غیر از علمی که رهبری کرده از او را از یک پیروزی به پیروزی دیگر در تمام میادین. و هذا الزعم في الواقع لا يعني إلا الجهل بوظيفة العلم في الحياة الإنسانية. این پندار در واقع معنایش نیست مگر جهل به وظیفه علم در حیات انسانی. فإن العلم مهما نما و تطور ليس إلا أداة لكشف الحقائق الموضوعية في مختلف الهقول. علم هر چقدر رشد کنه و تحول پیدا کنه، نیست مگر وسیله ای برای کشف حقایق خارجی در زمینه‌های مختلف. و تفسیر الواقع تفسیرا محایدا یعکسه به اعلی درجه ممکنه من الدقه والعمق. و علم کارش تفسیر واقع است، تفسیر بی‌طرفانه ای که منعکس کند اون واقع رو به عالی‌ترین درجه ممکن از دقت و عمق. فهو یعلمنا مثلا فی المجال الاجتماعی ان الرأسمالیه تؤدی الی تحکم القانون الحدیدیه بالاجور و خفضها الی المستوى الضروریه للمعیشه. علم به ما اعلام میکنه، یاد میده مثلا در زمینه اجتماعی که سرمایه‌داری منتهی میشه به حاکم شدن قانون مفرق مزدها و پایین آوردن دستمزد به مستوا و سطح ضروری معیشت و زندگی. کما یعلمنا فی المجال الطبیعی ان استعمال ماده کیمیاییه معینه یؤدی الی تحکم مرض خطیر به حیات شخص. همینطور که علم به ما یاد میده در زمینه طبیعی که استعمال ماده شیمیایی خاصی معینی منتهی میشه به حاکمیت مرض خطرناکی نسبت به حیات شخص. والعلم حين يبرز لنا هذه الحقيقه او تلك يكون قد قام بوظيفته واتحف الانسانيه بمعرفه جديده. علم هنگامی که ابراز میکنه و اظهار میکنه برای ما این حقیقت رو یا اون حقیقت رو، قیام کرده به وظیفه خودش و اعطا کرده به عنوان تحفه نوی آورده برای بشریت معرفت تازه‌ای رو، شناخت تازه‌ای. ولكن شبه هذا مرض الخطير او ذات القانون الرهیب، قانون الاجور الحدیدی، لا يتلاشا لمجرد ان العلم اکتشف العلاقه بین تلك الماده المعینه والمرض او بین الرأسمالیه والقانون الحدیدی. ولی شبه اون مرض خطرناک یا اون قانون وحشت آور، شبه اون قانون، قانون مفرق دستمزدها متلاشی نمیشه. اینا خود این اونها از بین نمیره به مجرد اینکه علم کشف کنه رابطه بین این ماده معینه و اون مرض رو، یا رابطه بین سرمایه‌داری و این قانون مفرق دستمزدها. بل ان الانسان يتخلص من المرض بالتجنب عما يؤدي اليه و يتخلص من القانون الحديدي للاجور بمحو الاطار الرأسمالیه للمجتمع. بلکه انسان خلاص میشه از مرض به اینکه اجتناب کنه از اون چه منتهی میشه به این مرض، و خلاص میشه از قانون مفرق دستمزدها به اینکه چارچوبه سرمایه‌داری جامعه رو محو کنه. و هنا نتساءل ما الذي يضمن ان يتخلص الانسان من ذلك المرض و من هذا الاطار. در اینجا سوال میکنیم اونی که ضامن است که انسان خلاص بشه از این مرض یا از اون چارچوبه سرمایه‌داری چیه؟ در مورد مرض اینطوره، ولی در مورد چارچوبه سرمایه‌داری کجا حب به نفسه؟ حب به نفس میگه سرمایه‌داری باقی بمانه. او بله، ولی اون طرفش هم داریم ما. او تحت فشار کسی است که این قانون رو اعمال میکنه. نه، بس در مورد اون نبود. ما ببینید، شما باز برگشتید به اینکه مسئله رو یعنی مخلوط کنید. کلن ما میخوایم ببینیم اونی که وادار میکنه انسان از منافع خودش بگذره و منافع جامعه رو تأمین کنه چیه. این نسبت به اون صاحب سرمایه است که این قانون رو در مورد اون بیچاره اعمال میکنه. او چه چیزی که ضامن اجرایی داره که محدود کنه خودش رو؟ آیا خودش رو محدود میکنه که نمیکنه؟ جامعه محدود میکنه که نمیکنه؟ علم میخواد محدودش کنه که علم محدود نمیکنه؟ ماتریالیسم تاریخی میخواد محدود کنه که نمیکنه؟ حرف سر اینه. والجواب فيما يتصل بالمرض واضح كل الوضوح، فإن الدافع الذاتي عند الإنسان يكفي وحده لإبعاده عن تلك المادة الخاصة التي كشف العلم عن نتائجها الخطيرة. جواب در اونچه مرتبط است به مرض واضحه، خیلی هم واضحه. انگیزه ذاتی که انسان دارد به تنهایی کافی است برای دور کردن انسان از اون ماده خاصی که کشف کرده علم نتایج خطرناک اون ماده رو، پرده برداشت علم از نتایج خطرناک اون ماده. لأنه یناقض المصلحه الخاصه للفرد، چون اون ماده خطرناک با مصلحت خاص فرد مناقض. و اما فيما يتصل بالقانون الحديدي للاجور و ازاله الاطار الراسمالي
فإن الحقيقة العلمية التي كشفت عن الصلة بين هذا الإطار وذلك القانون مثلا ليست قوة دافعة إلى العمل وتغيير الإطار. و اما در اونچه مرتبط است به قانون مفرق دستمزدها و زائل کردن چارچوبه سرمایه‌داری، حقیقت علمی که کشف کرده است از رابطه بین این چارچوبه و اون قانون مثلا، این حقیقت خودش نیروی وادار کننده به عمل و وادار کننده به تغییر این چارچوبه نیست. و انما یحتاج العمل الى دافع، عمل احتیاج داره به یک انگیزه. و الدوافع الذاتیه للافراد لا تلتقی دائما بل تختلف طبعا لاختلاف المصالح الخاصه، و انگیزه های ذاتی افراد همیشه هماهنگ نیست، بلکه به تبع اختلاف منافع خاص افراد این انگیزه ها متفاوت خواهد بود. انگیزه یکی ایجاب میکنه که این وضعیت تغییر کنه، انگیزه یکی هم ایجاب میکنه که این وضعیت بمانه، ولی انگیزه همه با هم ایجاب میکرد که وسیله رفع اون مرض رو به دست بیارن. و هکذا یجب ان نفرق بین اکتشاف الحقیقه العلمیه والعمل فی ضوئها على اسعاد المجتمع. اینطور لازمه که ما فرق بگذاریم بین اکتشاف حقیقت علمی و بین عمل در پرتو این حقیقت علمی برای سعادتمند کردن جامعه. فالعلم انما یکشف الحقیقت به درجه ما و لیس هو الذی یطورها. علم فقط کشف حقیقت میکنه تا یک درجه و علم تغییر نمیده. المادیت و تاریخیه و المشکله. و تقول المارکسیه به هذا الصدد على اساس المادیت التاریخیه دعو المشكلة نفسها فإن قوانين التاريخ كفيلة بحلها في يوم من الأيام. مارکسیسم در این صدد بر اساس ماتریالیسم تاریخی میگه بگذارید مشکل رو به حال خودش، قوانین تاریخ در یک روزی از روزها متکفل حل این مشکل خواهد شد، زمانی میرسد که حل میکنه این مشکل رو. افلیست المشکل هی ان الدوافع الذاتی لا تستقی ان تضمن مصالح المجتمع و سعادته لأنها تنبع من المصالح الخاصه سعادته. قوانین تاریخ، بله، آیا مشکل این نبود که انگیزه های ذاتی نمیتواند تضمین کنه مصالح جامعه رو و سعادت جامعه رو؟ لأنها تنبع من المصالح الخاصه التي تختلف في اكثر الاحايين، چون این منافع خاص جامعه، این دوافع ذاتی، بله، لأنها تنبع، چون این مشكله ناشی میشه از منافع خاصی که تختلف في اكثر الاحايين، تفاوت پیدا میکنه در بسیاری از مواقع با منافع اجتماعی عمومی. ان هذه ليست مشكله، این که مشكله ای نیست. و انما هی حقیقت المجتمعات البشریه منذ فجر تاریخ، این حقیقت جوامع بشری از ابتدای پیدایش تاریخ. فقط کان کل شیء یسیر و طبقا للدافع الذاتی الذی ینعکس فی المجتمع به شکل طبقی فیثور الصراع بین الدوافع الذاتیه للطبقات المختلفه و الغلبه دائما تکون من حظ الدافع الذاتی للطبقه التي تسيطر على وسائل الانتاج. این طور بود که هر چیزی سیر می کرد مطابق با انگیزه ذاتی و شخصی افراد که منعکس می شه در جامعه به صورت طبقاتی و ایجاد می کنه، برمی انگیزد جنگ را بین دوافع ذاتی طبقات مختلف، انگیزه های ذاتی طبقات مختلف، و غلبه دائما نصیب اون انگیزه ذاتی طبقه ایست که مسلط بر وسائل تولیده، اون طبقه است که پیروز می شه. و ها کذا یتحکم الدافع الذاتی به شکل محتوم حتی تدع قوانین التاریخ حلها الجذری للمشکله به انشاء المجتمع لا طبقی. و همینطور ادامه پیدا میکنه حاکمیت دوافع ذاتی، انگیزه ذاتی به شکل حتمی، تا اینکه قوانین تاریخ حل عمیق خودش رو، حل ریشه‌ای خودش رو برای مشکله بگذاره، به ایجاد جامعه بدون طبقه. تزول فیه الدوافع الذاتیه، که در اون جامعه انگیزه های ذاتی زائل شده، از بین رفته. و تنشأ بدلا عنها الدوافع الجماعیه، به جای آن انگیزه های اجتماعی پیدا شده مطابق با مالکیت اجتماعی، چون دیگه انگیزه های افراد اخلاق خودش معلول شکل مالکیت جامعه است. مالکیت که مالکیت اجتماعی بود، انگیزه ها هم انگیزه های اجتماعی میشه. و قد عرفنا فی دراستنا للمادیت التاریخیه ان امثال هذه النبوات التي تنبع تتنبع بها المادیت و تاریخیه لا تقوم على اساس علمی. ما قبلا در بررسیمون نسبت به ماتریالیسم تاریخی فهمیدیم که امثال این پیشگویی ها که پیشگویی میکنه به وسیله او ماتریالیسم تاریخی قائم نیست، اینها بر یک اساس علمی، یک پایه علمی. ولا یمکن انتظار حل حاسم للمشکل من ورائها، از اینها نمیشه انتظار حل قاطعی برای مشکل داشت. و ها کذا طبق المشکل کما هی یتحکم فیه الدافع الذاتی و ما دامت الکلمت العلیا و ما دامت الکلمت العلیا للدافع الذاتی الذی تملیه علی کل فرد مصلحته الخاصه فسوف تكون السيطره للمصلحه التي تملك قوه التنفيذ التي للمصلحه التي تملك قوه التنفيذ. همین طور باقی میمونه مشکله همان طور که بود، مشکله جامعه، جامعه ای که حاکم از درش انگیزه ذاتی. و مادامی که کلمه علیا، کلمه عالی، دستور بالا مال انگیزه ذاتی که املا میکنه و دیکته میکنه بر هر فردی منفعت خاص خودش رو، فسوف تکون سیطره، سیطره باقی خواهد موند برای منفعت، منفعتی که مالک است و دارد
قوه اجرا رو که منفعت ذاتی باشه نه منفعت اجتماعی.
فمن یکفل لمصلحت المستمع فی زحمت الانانیات المتناقضه ان یساق قانونه وفقا للمصالح الاجتماعیه للانسانیه. پس چه کسی تکفل میکنه برای منفعت جامعه در تضاهم خودخواهی ها و انانیت های متناقض، چه کسی تکفل میکنه برای این منفعت اجتماعی؟ ان یطاق قانونه، قانونه که قانون خودش رو بریزه مطابق با منافع اجتماعی انسانیت. مادام هذا القانون تعبیرا عن القوة السائدة في المجتمع، مادامی که این قانون یعنی قانون منفعت حاکم بودن منفعت فردی حاکیست از قوه و نیرویی که حاکم است در جامعه. ولا یمکننا ان ننتظر من جهاز اجتماعی کالجهاز الحکومی ان یحل المشکل بالقوه. برای ما ممکن نیست انتظار بکشیم از دستگاه اجتماعی مثل دستگاه حکومت که حل کنه مشکل رو با قوه و زور. و یوقف الدوافع الذاتیه عند حدها، انگیزه های ذاتی رو در مرز خودش متوقف کنه. لان هذا الجهاز منبثق عن المجتمع نفسه، چون خود این دستگاه حکومت از خود جامعه ناشی شده. فالمشکلت فیه هی المشکلت فی المجتمع به اصره، پس مشکله در دستگاه حکومتی خودش همون مشکلی که در جامعه هست، همین مشکلی در اونجا هم هست. لان الدافع الذاتی هو الذی یتحکم فی، چون انگیزه ذاتی و انگیزه نفسانی که در خود حکومت حاکمه. و نخلص من ذالک کله الى ان الدافع الذاتی هو مسار المشکلت الاجتماعیه و ان هذا الدافع اصیل فی الانسان لانه ینبع من حبه لذاته. منتهی میشیم از اینجا، نتیجه میگیریم از اینها به طور کلی به این که انگیزه ذاتی مسار و محل پیدایش مشکل اجتماعی است و این که این انگیزه اصیل است در انسان چون ناشی از حب ذاته. فهل کتب علی الانسانیه، فهل کتب علی الانسانیه ان تعیش دائما فی هذه المشکلت الاجتماعیه النابعه من دوافعها الذاتیه و فطرتها و ان تشقا به هذه الفطره؟ آیا این حتمیت و نوشته شده بر انسانیت که زندگی کنه دائما در سایه این مشکل اجتماعی که ناشی شده از انگیزه های ذاتی و فطرت انسانی و انگیزه های ذاتی و فطرتها، یعنی از فطرت انسانیت؟ بله، یعنی حب ذات وادار میکنه که انگیزه های ذاتی تأمین بشه، انگیزه های ذاتی که تأمین شد مشکل اجتماعی به وجود بیاد و اون تضاد این انگیزه هاست و اینکه اینها همه با هم برخورد داره و کسی به فکر این نمیفته که منافع جامعه رو تأمین بکنه. پس این مشکل ناشی از حب ذاتی. و انتش قاب هذه الفطره، آیا بر انسانیت مکتوب است و نوشته شده که سختی و بدبختی بکشه، شقاوت بکشه به وسیله این فطرت؟ و هل استثنیت الانسانیه من نظام الکون الذی زود کل کائن فیه به امکانات تکامل. میخوام بفرمایم که تمام هستی درش امکانات تکامل قرار داده شده. در حیوان میبینیم، در گیاه میبینیم این امکانات تکامل قرار داده شده و اونها مشکلی برای تکامل خودشون ندارن. آیا انسان استثناست در میان تمام این طبیعت که همه اونها امکانات حل مشکلات رو داشته باشن و انسان نداشته باشه؟ آیا استثنا شده انسانیت از نظام هستی که داده است به هر موجودی در این هستی امکانات تکاملش رو؟ و اودعت فیه الفطره التي تسوقه الى کماله الخاص، و به ودیعه گذارده شده، واگذار شده است در این هستی فطرت، در اون کائن و موجود فطرت، فطرتی که سوق میده این موجود رو به کمال خاص خودش. کما دلت علی ذلک التجارب العلمیه الی جانب البرهان الفلسفی، همونطور که دلالت میکنه بر این که در تمام هستی این امکانات تکامل داده شده، دلالت میکنه بر این تجربه های علمی به کنار برهان فلسفی. برهان فلسفی هم بر اینه که در تمام هستی امکانات رشد و تکامل در خود موجود قرار داده شده. و هنا یجیء دور الدین به وصف حل الوحید للمشکله، فان الدین هو الاطار الوحید الذي يمكن للمساله الاجتماعيه ان تجد ضمنه حل هستی. در اینجا نوبت نقش دین میاد به عنوان اینکه تنها حل مشکل است. دین چارچوبه، تنها چارچوبه ای که ممکن است برای مسئله اجتماعی حل خودش رو، حل صحیح خودش رو ضمن او پیدا کنه. ذالک ان الحل یتوقف علی التوفیق بین الدوافع الذاتیه و المصالح الاجتماعیه العامه. توضیح مطلب اینه که حل این مشکل اجتماعی متوقف است بر هماهنگی بین انگیزه های ذاتی و منافع اجتماعی. و هذا التوفیق هو الذی یستطیع ان یقدمه الدین للانسانیه. این هماهنگی رو تنها دین میتونه بده به انسانیت. لان الدین هو الطاقة الروحية التي تستطيع أن تعوض الإنسان عن لذائذه الموقوتة التي يتركها في حياته الأرضية أملا في النعيم الدائم. چون دین نیروی روحی است که میتواند به عوض بده به انسان از لذائذ موقتی که ترک میکنه این لذائذ رو در حیات زمینیش، به عوض بدهد عمل و آرزوی را در نعیم دائم، در نعمت جاودان. و تستطیع ان تدفعه الى التضحیه بوجوده ان ایمان بان هذا الوجود المحدود الذي يضحي به ليس الا تمهيدا لوجود خالد و حیات دائمه. دین میتونه وادار کنه انسان رو به فدا کردن وجود خودش از روی ایمان، به اینکه این وجود محدودی که قربانی می کند آن را نیست مگر مقدمه ای برای وجود خالد و جاودان خودش و حیات دائمی. و تستطیع ان تخلق فی تفکیرهی نظرتا جدیدتا تجاه مصالحه. می تواند دین خلق کنه در تفکر این انسان دیدگاه تازه ای رو در مقابل منافعش. و مفهوما عن الربح والخساره ارفع من مفاهیم التجاریه المادیه، ایجاد کنه در انسان بینشی درباره سود و زیان به نفع جامعه، سود و زیان بالاتر از بینش این دو و مفهوم این دو، مفهوم تجاری مادیش. فالعناء طریق اللذة، پس رنج کشیدن راه لذت است. والخسارة لحساب المجتمع سبیل الربح، زیان دیدن به نفع جامعه راه سود است. و حمایت مصالح الآخرین تعنی ضمناً حمایت مصالح الفرد فی حیات اسما و عرفا، حمایت منافع دیگران معنا میدهد در ضمن حمایت منافع خود فرد را در یک زندگی بالاتری، عالی‌تر و بالاتری. و هاکذا ترتبط المصالح الاجتماعیه العامه بالدوافع الذاتیه به وصفها مصالح للفرد فی حسابه الدینی. و این چنین ارتباط میده منافع اجتماعی، ارتباط پیدا میکنه منافع اجتماعی عامه با انگیزه های ذاتی به عنوان اینکه این منافع اجتماعی عامه مصالح خود فرد است در حساب دینیش. و فی القرآن الکریم نجد التأكيدات الرائعة على هذا المعنى منتشرة في كل مكان. در قرآن میابیم تأکیدهای زیبایی رو بر این معنا که منتشر و پراکنده در هر جایی و هی تستهدف جمیعا تکوین تلک النظره الجدیده عند الفرد عن مصالحه و ارباحه. و این آیات، این تأکیدات هدفش جمیعا ایجاد این دیدگاه تازه است در نزد فرد درباره منافعش و سودهایی که داره. فالقرآن یقول و من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ. من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعليها. برمیگردونه منافع کار انسان رو به خودش و مزار کار انسان رو به خودش. يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. دیگه بعدش هم آیه ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله. اهل مدینه و اعراب اطراف، بیابان نشین های اطراف، حق ندارن تخلف کنن از فرمان رسول الله. در ذهن اینجا توجه داشته باشید که توجه دارید، برای شما تذکر معنی نداره. اعراب جمع اعرابیه و الان که مستعمله در میان ما میگیم اعراب و جمع عرب میگیریم غلطه. عرب جمعش
عربه
و خود عرب هم اسم جنسه دیگه، اسم یعنی جمعه و اینطور نیست که اعراب جمع عرب باشه. و این اصطلاحات استعمالات غلطی از نظر ادبی، ما سعی کنیم درست به کار ببریم. بله خودشون هرگز نخیر نخیر، خیلی دقیقه. من العرب من یقول کذا و امثال اینها من. یا عرب میگن العربو به بابک قضیه رو. بله کسایی ای به وی. بله ولا یرغبو به انفسهم ان نفسه. حق ندارن که خودشون رو از او روی بگردانن. ذالک به انهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار
ولا
یمالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح. هر کار که کردن در این راه در مقابلش عمل صالحی برای اونها نوشته شده. ظمأ تشنگیه، نصب سختیه، مخمصه دشواری و دشواری گرفتاریه. دیگه ان نفسه یعنی از خودش. لا یرغبو به انفسهم ان نفسه یعنی خودشان را از او نگردانند، بر نگردانند، از او دور نکنند. بله ان الله لا یضیع اجر المحسنین
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم احسن ما كانوا يعملون.
هذه سورة رائعة يقدمها الدين في نصوص القرآن. صبر این سورتون هم عیبی نداره، چون اگر شما همشو یک تصویر بگیرید سورتون، اگر آیات متعدد رو توجه کنید صبرون رائعه. اینا تصویرهای زیبایی است که تقدیم میکند و میدهد اون رو دین در نصوص قرآن. لیربط بین الدوافع الذاتیه و سبل الخیر سبل الخیر فی الحیات و یطور من مصلحت الفرد تطویرا یجعله یؤمن بان مصالحه الخاصه و المصالح الحقیقیه العامه للانسانیه التي يحددها الاسلام مترابطتان. تا اینکه ارتباط ایجاد کنه بین انگیزه های ذاتی و راه های خیر در حیات و تحول بده منافع فرد رو، تحولی که قرار بده فرد رو ایمان بیاره به اینکه منافع خاص خودش و منافع حقیقی و عمومی انسانیتی که اسلام اونها رو عنوان میکنه اینها با هم مترابطن، با هم مرتبطن. فالدین اذن هو صاحب الدور الاساسی فی حل المشکلات الاجتماعیه عن طریق تجنید دافع الذاتی لحساب المصلحه العامه. پس دین دارای نقش اساسی در حل مشکل اجتماعی از راه جمع کردن انگیزه های ذاتی به نفع منافع عمومی. و به هذا نعرف ان الدین حاجت فطریه للانسانیه،
به این وسیله میفهمیم دین نیاز فطری انسانه، لأن الفطره ما دامت هی اساس الدوافع الذاتیه التي نبعت منها المشكله فلا بد ان تكون قد جهزت بامكانات لحل المشكله ايضا، یا قد جهزت بامكانات لحل المشكله ايضا، زیرا فطرت مادامی که این فطرت اساس انگیزه های ذاتی است که ناشی شده از این انگیزه های ذاتی مشکل اجتماعی ناگزیر، این فطرت باید مجهز کرده باشه انسان رو، یا مجهز شده باشه خود فطرت به امکانات حل مشکل نیست. لالا یشد الانسان عن سایر الکائنات التي زودت فطرتها جمیعا بالامکانات التي تسوق کل کائن الى کماله الخاص، تا اینکه انسان شذوذ انحراف پیدا نکنه از سایر موجوداتی که داده شده به اونها به فطرتشون تمام امکاناتی که سوق میده هر موجودی رو به کمال خاص خودش، انسان یک استثناء نباشه در بین اینها. ولیکت تلک الامکانات التي تملكها الفطره الانسانيه لحل المشكله الا غريزه التدين، نیست این امکاناتی که انسان فطرت انسانیت داره برای حل مشکل مگر غریزه تدین و استعداد طبیعی برای ربط حیات به دین و سوقها فی اطاره العام و ریختن حیات در چارچوبه عمومی دین. خب اونایی که با دین مبارزه میکنن مشکله رو دارن، هیچ وقت مشکله اجتماعی اونها حل نشده، اون مشکله ای که انگیزه های فردیشون اونا رو وادار میکنه منافع خاص خودشون رو تامین کنن و منافع اجتماعی تامین نشه، اون مشکل اونجا باقی است. فل الفطرت الانسانیه اذن جانبان، پس فطرت انسانی دو جنبه داره. فهیه من ناحیت تملی علی الانسان دوافعه الذاتیه، از یک ناحیه دیکته میکند بر انسان انگیزه های ذاتیشون، التي تنبع منها المشكله الاجتماعيه الكبرى في حیات الانسان، که از اونجا از این انگیزه های ذاتی ناشی میشه مشکله عظیم اجتماعی در حیات انسان، مشکله تناقض بین این انگیزه ها و منافع حقیقی و عمومی جامعه انسان. و هی من ناحیه اخرى تزود الانسان بامكانيه حل المشكله عن طريق الميل الطبيعي الى التدين، این فطرت از ناحیه دیگر میدهد به انسان امکان حل مشکله را از طریقه از راه میل طبیعی به تدین و تحکیم دین فی الحیات به شکل الذی یوفق بین المصالح العامه و الدوافع الذاتیه، و حاکم کردن دین در زندگی به شکلی که هماهنگی ایجاد کنه بین منافع عمومی و انگیزه های ذاتی. و به هازا اتمت الفطره وظیفتها فی هدایت الانسان الی کماله، به این وسیله کار خودش رو دین فطرت تمام کرده، تکمیل کرده. فلو بقیت تصیر المشکله ولا تصیر المشکله ولا تمون طبیعت الانسانیه بحلها لکان معنا هذا ان الكائن الانسانی یبقى قید المشکله عاجزا عن حلها مسوغا به حکم فطرته الى شرورها، اگر باقی مونده بود این فطرت که ایجاد کنه مشکل رو ولی نده به طبیعت انسانی حل این مشکل رو، معنای آن این بود که موجود انسانی باقی میمون در قید مشکل، این مشکل مقید میکرد او رو، عاجز از حلش، سوق یافته به حکم فطرتش به شرور انسانی و مضاعفات و پیچیدگی ها و مشکلاتش. و هذا ما قرره الاسلام به کل وضوح، و این رهایی انسان از قید این مشکله چیزیست که اسلام با وضوح بیانش کرده. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون فان هذه الايه الكريمه تقرر اولا ان الدين من شؤون الفطره الانسانيه التي فطر الناس عليها جميعا ولا تبديل لخلق الله، دين از شؤون فطرته و تبديلی برای خلق خدا هم نیست. و ثانيا ان هذا الدين الذي فطرت الانسانيه عليه ليس هو الا الدين الحنيف اي دين التوحيد الخالص، ثانيا اینکه این دینی که مفطور شده انسان و سرشته شده انسانیت برش نیست مگر دین حنیف، یعنی دین توحیدی خالص. لان دین التوحید هو وحده الذي يمكن ان يؤدي وظیفه الدين الكبرى ويوجد البشريه على مقياس عملي وتنظيم اجتماعي
چون دین توحید تنها دینی است که ممکنه وظیفه عظیم خودش، عظیم دین رو ادا کنه و ایجاد کنه بشریت رو بر مقیاس عملی، بر معیار عملی و نظام اجتماعی که حفظ کنه در اون نظام منافع اجتماعیش رو. و اما ادیان و شرک اول ارباب المتفرق علی حد تعبیر، علی حد تعبیر القرآن، صحیح فی الحقیقه نتیجه للمشكله فلا يمكن ان تكون علاجا لها. اما ادیان شرک یا ارباب متفرقه به تعبیر قرآن در حقیقت خودشون نتیجه مشکل هستند، پس نمیتونن حل و علاج این مشکل باشن. لانها كما قال یوسف لصاحبه السجن ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤكم، این خداهایی که شما درست کردید خودتون درست کردید، نتیجه تفکرات شماست و نتیجه انگیزه های ذاتی شماست. ما انزل الله بها من سلطان، خدا دلیلی براتون نیورده. یعنی بذاره که انها ولیدت و دوافع ذاتیه، این زایده انگیزه های ذاتی خودتونه. التی عملت علی الناس ادیان الشرک طبقا لمصالحهم و شخصیت المختلفه، که این انگیزه های ذاتی دیکته کرده بر مردم ادیان شرک رو مطابق با منافع شخصی مختلفشون. لتصرف بذلك ميلهم الطبيعي الى الدين الحنيف تصريفا غير طبيعي، تا تغییر بده به این وسیله میل طبیعیشون رو به دین حنیف، تغییر دادنی غیر طبیعی. و تحول بینهم و بین الاستجابه الصحيحه لميلهم الدینی الاصیل، و حائل و مانع بشه بین مردم و بین پاسخی که پاسخ صحیحی که برای میل دینی اصیلشون هست. و ثالثا ان الدین الحنیف الذي فطرت الانسانیه علیه یتمیز بکونه دینا قیما علی الحیات. ثالثا اینکه دین حنیف، دین حنیفی که مفتور شده انسانیت برش، امتیاز پیدا میکنه به این عنوان که دینی قیم بر حیات، یعنی دینی که حیات رو استوار و سرپا نگه میداره. ذالک الدین القیم یعنی چی؟ قادرا علی التحکم فیها، قادر است که حاکم بشه این دین در حیات. و سیاقتها فی اطاره العام، حیات رو میتونه بریزه در چارچوب عام خودش. و اما الدین الذی لا یتولا امامت الحیات و توجیهها فهو لا یستطیع ان یستجیب استجابتا کاملتا لحاجت الفطریه فی الانسان. اما دینی که متولی رهبری حیات و جهت بخشیدن به حیات نباشه، این دین نمیتونه پاسخ کاملی باشه برای نیاز فطری انسان به دین. ولا يمكنه ان يعالج المشكله الاساسيه في حياه الانسان، و نمیتونه مشکل اساسی در حیات انسان حل کنه. و نخلص من ذلك الى عده مفاهيم للاسلام عن الدين والحیات. خلاصش اینه، خلاصه منتهی میشیم به تعدادی از مفاهیم برای اسلام درباره دین و حیات. و مشکل اساسی در حیات انسان نابع و ناشی از فطرت، چون این مشکل انگیزه های ذاتی است در اختلافش و تناقضاتش با منافع عمومی، نه تکراری دیگه خلاصه است. و الفطرت فی نفس الوقت تمون الانسانیه بالعلاج، فطرت در این حال به انسانیت راه درمان رو میده. و لیس هذا العلاج الا الدین الحنیف القیم، علاجم جز این دین نیست. لانه وحده القادر على التوفیق بین الدوافع الذاتیه و توحید مصالحها و مقایس العملیه، چون این دین تنها قادره که هماهنگی ایجاد کنه بین انگیزه های ذاتی و منافع ذاتی و مقیاس های عملی رو یکی کنه. فلابد للحیات الاجتماعیه اذن من دین حنیف قیم، ولابد للتنظیم الاجتماعی فی مختلف شعاب الحیات ان یوزع فی اطار ذالک الدین، نظام اجتماعی هم ناگذیر در شعبه های مختلف زندگی باید در این چارچوبه گذاشته بشه. القادر علی التجاوب مع الفطره، که میتونه همراهی کنه با فطرت، هم جوابی کنه با فطرت. و معالجت المشکلات الاساسیه فی حیات الانسان. و فی هذا الضوء نعرف ان الاقتصاد الاسلامی به وصفهی جزءا من تنظیم اجتماعی شامل للحیات یجب ان یندرج ضمن الاطار العام لذالک التنظیم. در این پرتو میشناسیم و میفهمیم که اقتصاد اسلامی به عنوان اینکه جزئی از نظام اجتماعی شامل و کامل برای زندگی است، واجب است و لازم است که مندرج بشه در ضمن این چارچوبه عامی که برای این نظامه و اون دینه. فالدین هو الاطار العام لاقتصادنا المذهبی و وظيفة الدين بواسطه إطار للتنظيم الاجتماعي والاقتصادي في الإسلام أن يوفق باز هم تكرار بين الدوافع الذاتية والمصالح الخاصة من ناحية والمصالح الحقيقية العامة للمجتمع الإسلامي من وجه رأي الإسلام من ناحية أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله.